بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل اول از باب هشتم از سفر نفس، ایشان برهان خودشون رو بر ابطال مطلق تناسخ ذکر فرمودن و مطرح کردن. حالا در فصل دوم براهین مشهور رو ایشون میخوان بر ابطال مطلق تناسخ، اهم از تناسخ نزولی و تناسخ صعودی، تقریر بفرماین و مطرح بفرماین. قبل از آنی که در این فصل ایشون دو قسم تناسخ نزولی و صعودی رو و بعدم براهین ابطالشون رو مطرح بفرماین، یک قولی رو از عده کمی از تناسخیه که به اون قول قائل هستن ایشون به عنوان پیش درآمد بحث اون قول رو مطرح می‌فرمایند و ابطال می‌کنند و بعد می‌پردازند به بیان دو قسم تناسخ نزولی و صعودی و براهین ابطالش. اون قولی که عده کمی از تناسخیه بهش قائل هستن که ایشون به عنوان پیش درآمد بحث مطرح میکنن و بعدم میفرماین که ابطالش آسانه و دلیل بطلانش سهله و بعدم اون دلیل ابطال رو ذکر می‌فرمایند، اون قول اینه که نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن و جدایی از بدن اینها دائمت و تردد هستند در ابدان حیوانات و غیر حیوانات، هیچ وقت هم خلاص نمیشن، هیچ نفس انسانی هیچگاه از دام بدن، حالا بدن حیوان یا غیر حیوان، خلاصی نداره، استثناء هم نداره، همه نفوس اینها بعد از مفارقت از ابدان تعلق میگیرن به ابدان حیوانات بر حسب تناسب اخلاق و ملکات و اعمال و رفتاراشون، خلق و خوب و ملکه و اعمال و رفتارشون تناسب با بدن چه حیوانی داره نفسشون بعد از مفارقت از بدنشون منتقل میشه به بدن اون حیوان و دوباره باز بعد از جدایی از اون بدن حیوان به یه بدن حیوان دیگری یا غیر حیوان مثل نبات و جماد. و همیشه این نفوس انسانی در همین عالم طبیعت و دنیا به سر میبرن و دائما دور میزنن در بدنهای حیوانات و غیر حیوانات. این رو یه عده قلیلی از تناسخیه بهش قائل هستن که ایشون میفرماین اینها اهل تحقیق نیستن، کسانی که قائل به این قولن و قولشون هم قول سخیف و باطلی هست و ابطالش راحته، دلیل بطلانش آسانه و اون دلیل بطلان رو بیان می‌فرمایند که چرا این قول باطله. بعد از ابطال این قول اون وقت تناسخ رو دو قسمش رو مطرح میکنن، تناسخ نزولی و تناسخ صعودی، و بعدم براهین ابطال تناسخ را با اقسامی که داره، با دو قسمی که داره نزولی و صعودی ذکر میکنن. حالا دلیل ابطال این قول چیه؟ چرا این قول باطله؟ به خاطر این که نفس انسانی یا مادیه یا مجرده. خب این نفس انسانی که شما میگید بعد از مفارقت از بدن متناسب با اخلاق و ملکات و اعمالش تعلق پیدا میکنه به ابدان حیوانات یا غیر حیوانات، آیا این نفس انسانی مادیست یا مجرده؟ آیا در محلی که ماده باشه موجود است، متحققه، یا این که نه قائم به ذات، قائم به ماده نیست، در محلی که ماده باشه متحقق نیست، حاصل نیست، موجود نیست، آیا مادیه یا مجرد؟ اگر نفس انسانی مادیه، این شق به دو جهت مردوده. یکی این که ادله تجرد نفس انسان قبلا گذشته و با براهین گوناگون و متعدد تجرد نفس انسانی اثبات شده، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که نفس انسان مادیه و مجرد نیست. این اولا. و ثانیاً بر فرض این که تنزل بکنیم و مادی بودن نفس انسان رو بپذیریم، انتقال صورتی که در ماده هست یا عرضی که قیام به ماده داره، صورت مادی یا عرض مادی، چون نفس اگر بخواهد مادی باشه یا باید صورتی باشه که در محلی که ماده است انطباع پیدا کرده باشه، تب شده باشه، تحقق پیدا کرده باشه، یا باید عرضی باشه که قائم به ماده باشه، چنان که اکثر متکلمین قائل به عرض بودن نفس هستند. خب انتقال صورت، صورتی که در یه ماده تحقق پیدا کرده یا عرضی که قیام به محلی داره که ماده باشه، از محلی به محل مباین دیگری جایز نیست. خب این نفس که فرزند مادیه و الان در محلی که ماده بدن خود این شخص باشه تحقق داره، این چجوری میخواد بعد از مفارقت نفس از این بدن انتقال پیدا بکنه به یه محل مباین دیگری؟ مباین یعنی منفصل، به یه مادهی که جدای از این ماده هست، مباین و منفصل از این ماده هست، که بدن یه حیوانی باشه یا غیر حیوان، که اینها قائلن، همین عده قلیل از تناسخیه بهش قائل هستن، چجوری میخواد انتقال پیدا بکنه؟ انتقال صورتی که در یک ماده منتبه هست و متحقق هست، یا عرضی که قیام به ماده‌ای داره، از محلی که اون ماده باشه به محل مباین دیگری، به یه ماده منفصل جدای از این ماده اولی، این جایز نیست. و خود اینها هم قبول دارن، چون اینها خودشون رو از حکما میدانن دیگه و مشهور حکما که مشاهین باشن، این انتقال رو جایز نمیدانن. خب این در صورتی که نفس مادی باشه. قبل از آنی که به شق دیگر، به شق بعدی پرداخته بشه، ایشون متعرض این مطلب میشن و این نکته که چرا ما گفتیم انتقال صورت یا عرضی که قائم به ماده هست، قائم به یک محلی هست، به محل مباین دیگری جایز نیست، یعنی محل منفصل دیگری، به خاطر این که ایشون میفرماین صورتی که جماد باشه، جماد میتونه ارتقا پیدا بکنه، استکمال پیدا بکنه، ترقی بکند و تبدیل بشه به نبات، یعنی این صورت، صورت از جماد به نبات منتقل بشه. اما در صورتی که اتصال در کار باشه، انفصالی نباشه، که در حرکت جوهری اینجوریه، یعنی اینجوری نیستش که این جمادی که ارتقا پیدا میکنه و به مرتبه نباتی میرسه، دو تا محل و ماده مباین و منفصل از یکدیگر وجود داشته باشه، نه، همون جماد است، همون ماده جماده، همون جسم جماده که در نبات هم هست، منتها صورت جمادی جاشو داده به صورت نباتی، ارتقا پیدا کرده. محل و ماده دوتا نیست، انفصالی در کار نیست، اتصال هست. همون ماده، همون جسم با حرکت جوهری بالا آمده، استکمال پیدا کرده و ترقی ذاتی و جوهری پیدا کرده، به مرحله نبات رسیده. یا مثلا نبات به مرتبه حیوان میرسه. همچنین ابدان هم به لحاظ کمی و کیفی متحول میشن و هم به لحاظ نوعی و ذاتی و جوهری. بدن هم به لحاظ کمیت و کیفیت متحول میشه، یه کمی مثلا جاشو میده به کم دیگری، مقدار، یا مثلا کیفیتی جاش رو میده به کیفیت دیگری. کیفیت مثلا مثل صحت و مرض یا امثال اینها کیفیات دیگر. خود کیفیات باز اقسامی دارن، 4 نوع هستن. یا به لحاظ نوعیت و ذاتیت بدن متحول میشه، تغییر پیدا میکنه. مثلا وقتی صورت منویت داره، مثلا در مرتبه معدنیت معدنه، بعدن که رشد و نمو پیدا میکنه به مرتبه نبات میرسه، بعدن که احساس پیدا میکنه به مرتبه حیوان میرسه، و بعدن که تعقل پیدا میکنه به مرتبه انسانیت میرسه. یعنی تحول نوعی و ذاتی و جوهری پیدا میکنه. اینا اشکال نداره بر اساس حرکت جوهری، ایشون بهش قائل هستن و مکرر هم بیان فرمودن و در جای خودش هم در جلد سوم حرکت جوهری اثبات شده. در اینها انتقال طبیعت و صورت یا عرضی که قائم به ماده هست از محلی به محل مباین دیگری نیست، بلکه از محلی است به محلی که متصل به محل اولیه. یعنی ماده واحده است، یه ماده است که این عرضش عوض میشه. اینجوری نیست که محل دو تا باشه، یا ذاتش، نوعیتش، طبیعتش، صورتش عوض میشه. همونطور که مثلا صورت جمادی و معدنی، این منتقل میشه از بین میره، این حالا در حرکت جوهری که نمیشه گفت از بین میره، ارتقا پیدا میکنه، متحول میشه به صورت نباتی. اینجوری نیست که صورت نباتی از یه محل دیگری به یه محل منفصل و مباین دیگری انتقال پیدا کرده باشه. نه، محل واحده، ماده واحده است. این بر فرض این که نفس مادی باشه، و اگر نفس مجرد باشه بنابر قول اینها، این شرزمه از تناسخیه، عده قلیل از تناسخیه، لازم میاد قصر دائم. و حال اون که قصر دائم برخلاف حکمت و عنایت الهی است، هم قصر دائمی و هم قصر اکثری، که حالا در اینجا قصر دائمی لازم میاد، اینها برخلاف حکمت و عنایت الهی هست. اگر نفس انسان مجرده اما هیچگاه رهایی از بدن پیدا نمی کنه، همیشه دور میزنه در بدنهای مختلف، این قصر دائمی لازم میاد. چرا قصر دائمی لازم میاد؟ به خاطر این که غایت نفس مجرد تجرد، انقطاع از بدن، رهایی از بدن. کمال نفس مجرد به این است که تجرد از بدن و رهایی و انطلاق از بدن پیدا بکنه، یعنی یه روزی از قید و بند جسم خلاص بشه، رها بشه. و طبق قول این عده قلیل از تناسخیه، همیشه نفس انسان ممنوع است از رسیدن به این غایت و کمال تجرد خودش، و این قصر دائم لازم میاد. و قصر دائم همچنین قصر اکثری، قصر قالبی، اغلبی، اینجا که حالا قصر دائمی و همیشگیه، اکثری و اغلبی هم همینطور، هر دو برخلاف حکمت و عنایت الهی هستند که حکمت یعنی احکام و اتقان در فعل، حکمت خداوند به معنای احکام و اتقان است که خداوند در فعل خودش داره و فعل محکم و متقن اون فعلیه که غایتش برش مترتب بشه، و عنایت هم که یعنی علم عنایی حق که عبارت است از علم فعلی به نظام احسن، نظام احسن اون نظامی است که فعل حق تبارک و تعالی به غایت و کمال خودش برسه. حکمت خداوند که احکام و اتقان در فعلش باشه و عنایت الهی که علم عنایی، علم فعلی خداوند به نظام احسن باشه، اینها اقتضا میکنه که هر ممکن الوجودی به غایت و کمال خودش برسه. بنابراین قصر دائم و قصر اکثری محاله. مرحوم متعله سبزواری در مباحث مربوط به غایت در منظومه حکمت میفرمایند که و کل شیئن غایتن مستت به او حتی فوائله هیت تبایه او، هر چیزی دنبال یه غایت و کمالیست، حتی فائلهای بتر که عدیم و شعور هستن. ولقصرو لا یکون دائمن کما لم یکو بالاکثر فلینهسما فلهنیسما یعنی فلیرتفع از مقتزل حکمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. حکمت خداوند و عنایت الهی اقتضا می کند که هر ممکن الوجودی به غایت و کمال مطلوب خودش، کمالی که متوقع از او هست و انتظار میره از او، برسه. و کمال نفس مجرد تجرد رهایی از بدنه. چرا؟ به خاطری که کمال نفس در شاخه علم و نظر اینه که از مرتبه عقل هیولانی عبور بکنه و عقل بالملکه و عقل بالفعل تا برسد به عقل مستفاد، که وقتی به عقل مستفاد رسید یعنی صور همه موجودات درش موجود میشه. که بالفعل صور همه موجودات رو تعقل میکنه و درش حاصل میشه و درش موجود میشه، این کمال نفس در شاخه علم و نظر. و کمال نفسم در شاخه عمل عبارت است از این که مراتب تجلیه و تخلیه و تحلیه رو پشت سر بگذاره و به مرتبه فنا برسه، که وقتی که به مرتبه فنا میرسه، فنا یعنی شهود، فنا یعنی معرفت، معرفت حضوری ها، نه معرفت حصولی که اصطلاحاً بهش شهود گفته میشه، یعنی به همون مرتبه تجرد و رهایی از بدن و انطلاق از بدن به اون مرتبه دست پیدا بکنه. کمال شاخه عقل عملی و بعد عملی نفس دوباره باز بر میگرده به همون معرفت، همونطور که کمال عقل نظری و بعد نظری نفس عقل مستفاد بود، که صور همه موجودات رو تعقل بکنه، صور همه موجودات درش حاضر بشه و حاصل بشه و متحقق بشه، کمال عقل عملی هم فناست، که فنا باز مرحوم متعله سبزواری فرمود فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری. دوباره باز به همون شهود و معرفت میرسه و عمل این مرآت نفس رو صیقلی میکنه برای همون معرفت و شهود. علی ای حال، چه از نظر عقل نظری و چه از جهت عقل عملی، چه از بعد نظر و چه از بعد عمل، کمال نفس انسانی تجرده که عقل بشه، عقل مستفاد بشه، که همه موجودات صورشون در او باشه، به فنا برسه، به شهود برسه. مرحوم کمپانی می‌فرماد از مقتضى الفناء و شهودی عینیت و شاهد و المشهودی. فنا و شهود معرفت حضوری است که در معرفت حضوری عالم و معلوم اینها اتحاد دارن، عینیت دارن، شاهد و مشهود یکی هستن، متحد هستن. و معرفت حضوری با تجرد از بدن، یعنی در محیط تجرد، در محدوده تجرد و قطع علاقه به بدن و تعلق به بدن، تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه. این برهانی است که ایشون برای ابطال این قول گروه کمی از تناسخیه مطرح میفرمایند. دیگه بعد وارد میشن با این پیش درآمد به بیان تناسخ نزولی و تناسخ صعودی و ادله ابطال اونها که عمدم اونه، نه این قول شرزمه به تعبیر ایشون از تناسخیه، که انشالله از فردا آقایون اگر زحمت بکشن یک رو به چار ما شروع بکنیم که به بحث بعدیشون هم آقایون برسن، آقایون که میخوان. بنا شد دیگه در این فصل ایشون طبق مبانی مشهور دیگه، ولا در فصل قبلی که ایشون برهان اختصاصی خودشون رو بر ابطال مطلق تناسخ بیان فرمودن، دیگه از اینجا طبق حکمت مشهور از حکمت مشرا طبق نظرات اونها دارن الان مش میکنن و فرمایش میفرمایند. الفصل الثانی فی ابطال تناسخ به اقسامه و الاشارت الى مذاهب اصحابه و هدم آرائهم. فصل دوم از باب هشتم، از فصول هشتگانه باب هشتم، در ابطال تناسخ با اقسامی که داره نزولی و صعودی هست، منتها با براهین مشهور و اشاره به مذاهب اصحاب تناسخ که مثلا کی به تناسخ نزولی قائل، کیا اینا رو بیان میفرمان، اشاره میکنن که هر کدام مذهب چه گروهی هست و هدم آراه. بعدم ادله و براهین مشهور رو بر ابطال همه این اقسام، چه نزولی و چه صعودی، مطرح میفرمان، بهش اشاره میکن. خب حالا به عنوان پیش درآمد بحث، فعلا این صفحه پیش درآمده، تا حالا این فی ابطال تناسخ به اقسامه از صفحه بعد شروع میشه که اول مذاهب اصحاب تناسخ، اقسام تناسخ بیان میشه، بعدم حد میشه، منهدم میشه این اقسام. حالا فعلا به عنوان پیش درآمد میفرمان اما ابطال ما قاله بعض التناسخیه و هو انتقال النفوس الانسانیه من ابدانهم الى ابدان الحیوانات المناسبه لها فی الاخلاق والاعمال من غیر خلافن کما ذهب الیه شرزمتون قلیلتون من الحکماء المعروفین به تناسخیه و هم اقل الحکماء تحصیلا و اسخفهم رعیا حیث ذهبوا الى امتناع تجرد شیء من النفوس بعد المفارقت من البدن المخصوص لانها جرمیتون دائمت و تردد فی ابدان الحیوانات و غیرها. این فهوه جواب اون اماست، اما ابطال این فهوه اخف و معونتن و اسهل و معخزن. اما ابطال اون نظری که بعض از تناسخیه بهش قائلن، یه عده کمی، و اون اینه که نفوس انسانی از ابدانشون که جدا شدن منتقل میشن به ابدان حیواناتی که مناسب با اون نفوس انسانی هست، مناسب با اون نفوس انسانی هستن در اخلاق و اعمال بدون هیچ کم و کاستی، یعنی کمال تناسب رو دارن اون حیوانات با اون نفوس انسانی. نفوس انسانی از ابدان خودشون که جدا شدن منتقل میشن به ابدان اون حیوانات یا غیر حیوانات که در ادامه خواهند گفت، مثلا نبات و جماد. و این داستان تکراری همیشه ادامه خواهد داشت بدون استثناء، یعنی دیگه هیچ نفسی هم مستثنا نیست، همه نفوس، چون آخه حالا در اون اقسام تناسخ نزولی صعودی که بعدن بیان یه گروهی از نفوس رو استثناء میکنن از قول به تناسخ خودشون، اما در اینجا استثنایی در کار نیست. بله بله، همه نفوس. کما ذهب الی شرزمتون قلیلتون، چنان که این عقیده گروه کمی از حکمای معروف به تناسخی است، و حال اون که این همین شرزمه، همین بعض التناسخیه که، و هم این بعض التناسخیه که همین شرزمه قلیله باشن، اقل الحکماء تحصیلا، اینها از نظر تحقیق اقل حکما هستن، اینا اهل تحقیق چندانی نیستن و رأیشون هم رأی بسیار سخیف و باطل و فاسدی است. چرا این حیثوی تحلیلی است؟ چرا اینا اهل تحقیق نیستن؟ چرا رأیشون سخیفه؟ به علت این که قائل شدن به امتناع تجرد نفسی از نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن مخصوص خودش، یعنی برای هیچ نفسی رهایی از بدن رو قائل نیستن، ممتنع میدونن. چرا؟ لانها جرمیتون دائمت و تردد فی ابدان الحیوانات و غیره، چون نفوس انسانی رو جسمانی میدونن که این جسمانی حالا با هر دو صورت دلیلی که برای ابطال میاد سازگاره، که حالا جسمانی یعنی مادی باشه، صورت در ماده، یا این که نه مجرد باشه ولی متعلقش ماده باشه و بدن باشه، بازم میشه جسمانی، چون جسمانی اعم است از صورت مادی، صورتی که در ماده هست، از اعراض و از نفوس مجرده. نفوس عرض میکنم که مجرده که متعلقشون جسمه و بدنه، اینا نفوس رو جرمانی میدونن، جرمی میدونن، جسمی میدونن، جسمانی میدونن، و معتقدن که همیشه اینا تردد دارن و رفت آمد دارن و انتقال دارن در بدنهای حیوانات و غیر حیوانات. خب ابطال این حرف و این عقیده، ایشون میفرمان فهوه اخف و معونتن و اسهل و معخزن، یعنی مسترن. این ابطالش خرج سنگینی نداره و به لحاظ مأخذ و مصدر خلاصه و دلیل خیلی آسونه، این ابطالش خلاصه هزینه زیادی نداره و سخت نیست، آسونه. چرا؟ و ذالک لأن نقول، چون در ابطال نظر اینها اینجوری میگیم لا یخلو اما ان تکون منتبعتن فی الابدان او مجردتن. نفوس انسانی از دو صورت بیرون نیستن، یا منتبع در بدنن، مادیان، حالا مادیان یعنی صورت در ماده یا عرض قائم به ماده، یا صورت و طبیعتن یا اینکه عرضن، که بسیاری از متکلمین عرض میدونن نفس انسانی رو. و کلاما محالون، و در هر دو صورت حرف شما باطله، و چه در صورت مادی بودن چه در صورت مجرد بودن. اما الاول، نظر شما باطل بر فرض مادیت به دو دلیل. یکی فلما عرفت من استحالت انتباع نفوس الانسانیه، چون در جلد هشتم تجرد نفس انسانی اثبات شد و مادی بودن و منتبع در ماده بودن نفس انسانی استحالش گذشت، همون ادله تجرد نفس انسانی. و ما استحالتی، و افزون بر محال بودن انتباع و مادیت نفس انسانی علاوه بر اثبات تجرد، دلیل دوم که این حرف باطله، منافن لمذهبهم ایزن، این نظرشون با عقیده خودشونن بر فرض مادیت نفس منافات داره، چون خودشون که تافته جدا بافته از مشهور حکما که نیستن، و مشهور حکما لامتناع انتقال المنتبعات صورن کانت او اعرازن من محل الى محل آخر مباین للاول. مشهور محال میدونن که مادی چه صورت در ماده باشه، طبیعت، و چه عرض قائم به محلی که ماده هست، این انتقالش از یه ماده به ماده منفصل دیگر، مباین یعنی منفصل که جدای از ماده اولیست و محل اولیست، محاله. خب اگه نفس مادیه چطور میخواد این محلی که الان بدن خودش رها بکنه، بپره بره در محل دیگری که بدن یه حیوانیه یا غیر حیوان؟ بعد ایشون یه توضیح میدن که چرا ما این مباین رو اضافه کردیم. و انما قیدنا المحل الاخره بالمباین، چرا این محل دوم رو مقید کردیم به مباین و منفصل؟ چون اگر متصل باشه میشه همون حرکت جوهری و جایزه و محققه. چرا؟ لأن لصور طبیعیت استحالات و انتقالات ذاتیت و استکمالات جوهریت من طور الى طور، چون تبایع صور طبیعی، تبایع صور مادی مثل صورت جماد و نبات و ارزمانم حیوانم، حالا بنابر عدم تجرد برزخی نفس حیوان، صورت معدنیه، جمادیه، نباتیه، اینها استحالات و انتقالات ذاتی و استکمالات جوهری دارن از مرتبه ای به مرتبه ای. اینا اطوار ذاتی دارن، استکمالات ذاتی دارن. یعنی مثلا صورت جماد این در ماده تبدیل میشه به چی؟ به صورت نبات. صورت نبات باز بالاتر، اما اینجوری نیست که صورت نبات از یه ماده دیگری آمده باشه به این ماده، نه، ماده خودشه، ماده یکیه، محل یکیه، اتصال داره. این مباین رو به این خاطریشون میفرمان ما آوردیم. ول ابدانو ایزن تتحولو به حسب الکمیت و الکیفیه بل نوعیت ایزن علاوه چل اتصال. این بدنها بدن انسان هم به لحاظ کمی و کیفی تحول داره که عرضش متبدل میشه، اما اینجوری نیست که مثلا اون عرضی که تازه پیدا میکنه مثلا قد یه بچه بلند شده، این عرض جدید از یه محل دیگه بیاد به این محل، نه همین محله که مثلا مقدارش کم بود حالا زیاد شده. این انتقال از یه محلی به محل دیگه نیست، کیفیتش هم همینطور. و از نظر نوعی و ذاتی هم که همون صورت باشه، ایال عرض بود، نوعیت صورت، اونم ایزن تحول داره که مثلا وقتی که صورت معنویت داره نطفه، این در مرحله معدنیته، بعدن رشد پیدا میکنه نبات میشه صورت نباتی، بعدن احساس صورت حیوانی، بعدن صورت انسانی در ظاهر. صدر المتعلین انسان را هم که نوع اخیر که نمیدونن، که باز جنسی میدونن که چهار نوع در تحت و مندرجه، صورت ملکی و شیطانی و بهیمی و سبوعی، این صورتش عوض میشه. اما این صورت جدید اینجوری نیست که از یه محل کهنه قدیمی پریده باشه آمده باشه به این محل، نه همون محل، همون ماده که با استکمال ذاتی، ارتقاء ذاتی صورتش عوض شده. اتصال در کار هست، اتصال محل، علی وجه الاتصال، بدونی که اتصال این بدن که الان شده یه بدن جدید، حالا یا از نظر کمی و کیفی یا از نظر نوعی و ذاتی شده یه بدن جدید، این اتصالش محفوظه، اتصال محل از بین نرفت، این اشکال نداره. و ذالک غیر مستحیلن کما مر فی عدت مواضع من هذا الکتاب، این جایزه، این همه حرکت جوهریه، چنان که در مواضع گوناگونی از این کتاب، بسیاری از این کتاب گذشته. و اما ثانی، و اما دومی، یعنی حرف شما باطل بر فرض تجرد نفس. چرا؟ فلعن العنایت الالهیت تعبا ذلک، چون عنایت الهی که همون علم فعلی خداوند به نظام احسن باشه، و همچنین حکمت که احکام و اتقان در فعل حق باشه، این آبی از این نظر شماست که هیچ وقت بدن رو رها نکنه بر فرض حالا تجرد. چرا؟ لأنها مقتضیتون لإیصال کل موجودن الى غایته و کماله، چون عنایت ربانی اقتضا می کند که هر ممکنی به غایت و کمال خودش یه روزی برسه. و کمال النفس المجرده اما العلمیو فبسیرورتها عقلا مستفادا فیها صور و جمیع الموجودات. کمال نفس مجرد، این نفسی که الان تعلق داره به بدن و مجرده، این کمال در شاخه عقل نظریش، در شاخ بعد نظر، اینه که به مرتبه عقل مستفاد برسه که صور همه موجودات رو تعقل بکنه و صور همه موجودات درش پیدا بشه و حاصل بشه، و این با بدون تجرد و رهایی از بدن نمیشه. و اما العملیو فبانقطاعها عن هذه التعلقات و تخلیتها عن رذائل الاخلاق و مساو الاعمال و صفاء مرآتها عن الکدورات. و کمال نفس مجردم در شاخه عملی باز به این است که از تعلق بدن و جسم و ماده رها بشه، یعنی به فنا برسه، که فنا هم شهوده به تجرد، به رهایی از بدن. البته بعد از گذر از تخلیه از رذائل اخلاقی و اعمال سو و سیغلی شدن آینه نفس از کدورات، تا اینکه آماده شده باشه برای معرفت و شهود، معرفت حضوری از کدورات مادی. اینم باز بدون رهایی و تجرد از بدن نمیشه. فلو کانت دائمت تردد فی الاجساد من غیر خلاص الى النشأت الاخرى ولاتصال الى ملکوت ربنا الاعلا کانت ممنوعت عن کمالها اللائق بها ابد الدهر. اگر بنا باشه که این نفس مجرد هیچ وقت از بدن رها نشه و به غایت و کمال خودش در بعد نظر و عمل که همون رهایی از بدن نرسه و همیشه رفت و آمد داشته باشه در ابدان بدون این که خلاص بشه به نشأه تجرد بره و اتصال به عالم ملکوت پیدا بکنه، لازم میاد که برای همیشه و ابد و در ممنوع باشه از کمال لایق خودش، از غایت خودش. ول عنایت و تعب و ذالک عنایت الهی، یعنی قصر دائمی لازم میاد و عنایت الهی آبی از این استش که قصر دائمی محقق بشه. و اما ابطال ما ذهب الیه طائفتون اخرى غیر هؤلاء فی هذا الباب فنحن ذاکروه و هو ضربان آخران. یعنی در حقیقت این یه صفحه پیش در آمد این بحث بود، اما ابطال اون چه که قائل شدن بهش طایفه دیگری غیر از این شرزمه در این باب، یعنی در باب تناسخ، ما اون رو در این فصل خلاصه ذکر میکنیم. و هو ضربان آخران که همون تناسخ نزولی و تناسخ صعودی باشه که اول این تقسیم رو بیان میفرمان و بعدم میرن سراغ حجج ابطال این اقسام. انشاءالله فردا یه رب چار محضرتون شرفیاب میشه. و صلی الله علی محمد.